اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از موضوعاتی که توفیق داشتیم خدمتون گفتگو کردیم، چند نکته و مطلب رو فرمودن. من گمان کردم که شاید لازمه یک بار اون موضوع رو به اصطلاح ما از صفر تا صدش یه بار مرور بشه، که اگر ابهامی در ذهن دوستان ایجاد شده و یا ممکنه بعدن مثلا در نقل قول و یا تحلیل مطلب مثلا این اشکال پیش بیاد، انشالله ما یا اشکال رو حل کرده باشیم یا پیشگیری کرده باشیم. در موضوع نبوت و عصمت انبیا این گونه بنده عرض کنم خدمتتون که نبوت که به معنای داشتن یک شریعت است، شریعت از سوی خدای متعال، اینطور که در روایات آمده ما 124,000 پیغمبر داریم. پیغمبر در زبان فارسی ترجمه دو لغت در عربیه، هم نبی و هم رسول. نبی اون کسی است که به او وحی شریعت می شود، خدای متعال به او می گوید که چگونه زندگی کن از احکام و مناسکی که باید داشته باشه، اینو میگن نبی. 124,000 نبی بودند. از میان این انبیا تعدادی از اونها مأموریت پیدا میکنند به دیگران پیام خدا را برسانند، اینا میشن رسول. پس بعضی از انبیا دیگه رسول نمیشند و رسولان قبل از رسالتشون نبی‌اند. در یه مقطعی مأموریت پیدا میکنن که برن پیام خدا رو به دیگران برسانند. پس نبی در واقع میشه پیامدار، رسول میشه پیام آور. از سوی ما نگاه کنید میشه پیام آور، از سوی خدا میشه پیامبر. انبیاء الهی در بینشون و رسولان الهی در اون شریعتی که دارن فرقی نیست. لا نفرق بین احد من رسله، این از باب شریعت الهیه. این اسمایی که ما میگذاریم مثلا مسیحیت و یهود و اینها، همه اینها یه دینه. ان الدین عند الله الاسلام. اسلامم امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام فرمودن اسلام یعنی تسلیم. پس دین خدا چیه؟ دین خدا اینه که میگه من یه فرستاده میفرستم، نشانه های خدایی رو همراهش میکنم، توی بنده یقین که برات حاصل شو یک وظیفه داری، هرچی گفت بگی چشم. این میشه اسلام. نه اینکه بپرسی چیا میگه بعد تصمیم بگیری بگی چشم یا نگی چشم. یا ببینی این پیغمبر چی گفته، پیغمبر مثلا 500 سال پیش چی گفته، بعد 1000 سال پیش چی گفته، بعد سوا کنی. نه، این خبرها نیست. پیغمبری که خدا به سوی تو میفرستد یا پیامبر جهانی است، یا تو مال بنی اسرائیلی بر تو میفرستد، یا مال یک قبیله خاصی بر اون قبیله خاص میفرستد، یا مال یک خانواده، بر هر جایی که خدا بخواهد رسول بفرستد، وقتی بر تو یقینی شد او فرستاده خداست، بر تو واجب است در مقابل او تسلیم باشی. میشه اسلام. حالا اون چه احکامی رو میگه، چه بخشی رو میگه، به چه عمقی میگه، چی میاره، دیگه اون بحثای بعدیه. تمام پیامبران الهی، تمام پیامبران الهی وامدار رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین. این آیه که فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، گاهی ما میلمون اینه که اینجوری ترجمه کنیم که و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما مردم و امت میانه رو قرار دادیم، لتکونوا شهداء علی الناس، که شما شاهدان بر مردم باشید. شمایی که توی مجلس حضور دارین، شما شاهدین بر مردم؟ شما چیزی از مردم میدانین؟ ما همین خودمونم بتونیم مواظب باشیم خیلیه. این که عاقلانه نیست که خدای متعال آیه رو نازل بکنه، مرجع زمین رو ما تعیین بکنیم، خدا بگه کم، بگیم ماییم، بگه خلیفه، میگی ماییم، انی جاعلن فی الارض خلیفه. این که نمیشه، این که قاعده عقلی که نیست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ما شما رو امت وسط قرار دادیم برای اینکه بر مردم شاهد باشید. اونا کیان؟ خب بریم بپرسیم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول که رسول در جایی که اسم خاصه و با الف لام میاد، مراد رسول خداست صلی الله علیه و آله در قرآن، در جای دیگه، مگر یه قرینه ای باشه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، و این رسول ما بر شما شهید است. خب میخوام بریم ببینیم این کم کیان. دو فرمایش از اهل بیت علیهم السلام است. یک، این امت وسط رسولان پیشینند که بر امتهاشون شهیدند و همه اینها در مشهد رسول الله دارن رسالتشون انجام میدن. پس پیغمبر اکرم همه رسولان را می آموزد و همه اونها از این پیامبری که دین مال اوست و به او تمام شد نعمت و دین کامل شد، از او میگیرند به امتاشون میدن و همواره باب این مدینه و باب دستیابی به رسول خدا امیرالمؤمنین است. بحث امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا به وعده دیگر، الان بحث نبوت رو ما انشالله پیش ببریم. پس یکی از معانی این آیه اینه، ما شما رسولان را امت واسط و این بین قرار دادیم که شما بر مردم شاهد باشین، رسول الله بر شما. معنای دیگری که فرمودن اینه که فرمودن امت وسط ماییم، بعد رسول الله، آن کسانی که با مردم در ارتباطن و ولایت اونها واجبه اهل بیت علیهم السلامند، اونها میشن امت واسط بر امت رسول الله و رسول الله میشود شهید بر اونها. همه پیشگاه رسول الله باید پاسخگو باشند و همه شریعت او رو دارن بر مردمان میآموزند. این دو تا معنایی است که تو روایات. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. عرض کردیم خدمتتون عقلا فرستاده خدا باید معصوم باشه، نه گناه بکنه، نه خطا بکنه، نه اشتباه بکنه. یک اشتباه فرضی موجب می شود، موجب می شود اطاعت مطلق بشکنه. اطاعت مطلق یعنی هرچی گفت بگم چشم، لازمش اینه که هیچ خطایی در اون نباشه. پیغمبران چگونه معصوم شدند؟ خدای متعال میدانست که اینها معصیت نمی کنند، برگزید اینها رو به پیغمبری. و بعد برای اینکه ما بهونه درست نکنیم که خدا پیغمبرت درست سابقه خوبی داره، پیامبران درست گناه نمی کنند و اینها، ولی بالاخره همیشه احتمالش هست، یا باید بگی جبرن گناه نمی کنند، یا اگه احتمالش هست خب که همیشه هست دیگه. برای این خدا میگوید اسمت اینها رو من ضمانت میکنم. خدایا چگونه ضمانت میکنی؟ هر وقت اینها بخواهند به فرض اراده بکنند سخنی بر ما ببندند، ما جان اونها رو میگیریم. یعنی اگر کسی تو ذهنشم خیال کنه یه پیامبر بالاخره مختار اختیار داره، ممکنه گناه کنه، خدا میگه اشکال نداره، تو ذهنت اینه، هر وقت این اراده کنه ما جونشو میگیریم. پس مجبور نیست و اون چیزی که تو با اون مواجهی شخصی است که همواره معصوم است و خطا نمی کند. پس عصمت پیغمبران همه خوبیایی که ما داریم به فضل خداست، عصمت پیامبران به فضل خداست و به خودداری و تقوای خودشان، و خدا این عصمت را ضمانت کرده است. من می دانم اینها گناه نمی کنند و به فرض اگر هم بکنند از اون به بعد دیگه اصلا وجود خارجی ندارن. پس پیامبران تا آخر عمرشون معصومن، چون یه فرض احتمالی این باشه که خطا ممکنه بکنن دیگه اون موقع نیستن. فرض احتمالی. این معناش این نیست که هر پیغمبری از دنیا رفته میخواسته معصیت کنه، از اون ور نیست، اشتباه نکنیم. این برای این که هیچ کسی دیگه هیچ بهانه‌ای نداشته باشه. پس پیامبران به معنای رسولان الهی، فرستادگان خدای متعال بر مردمان، هیچ عیب و نقص و هیچی ندارن. آنچه که اونها از شریعت الهی دارن خودشون میدونن چیه و اونها باید مردم رو خبردار کنن. کسی بر پیغمبران سبقت نمیگیره. اینا داستان انبیاه. رسول خدا صلی الله علیه و آله مقامی داره، بی نهایت فاصله داره، بی نهایت در بی نهایت با پیامبران دیگر الهی، که الان جای سخنش اینجا نیست. بر تقدیر همین آیه کفایت میکنه برای یکی از وجوه امتیاز که و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما همه پاسخگوی رسول اللهید. خب حالا مقام انبیا با هم متفاوته؟ بله. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا نفرق بین احد من رسله. اینا دوگانه حرف نمیزنن. اگر شما دیدید در ادیان گذشته سخنانی هست که امروز به دست ما رسیده میگیم دوگانه است، تو اسلام این نیست، تو اونجا این هست، این تحریف شده. یکیش پیغمبران که دوگانه حرف نمیزنن که، ممکنه در امتی حکمی باشد در امت دیگری نباشد، دوگانه حرف نمیزنن، چون از دو جا که نیامدن، از یک جا آمدن. اما یا مقاماتشون متفاوته؟ بله متفاوته. تفاوتشون به چیه نمیدانیم، به صبر نمیدانیم، به مصیبت نمیدانیم، کدوم بر کدوم بالاترن نمیدانیم. همه اونها رو خدای متعال باید ما رو خبردار بکنه. حوزه رسالتشون کجاست نمیدانیم، بر همه جهان است نمیدانیم، بر بنی اسرائیل خاصتا نمیدانیم، بر بخشی از مردم نمیدانیم، بر نژادی نمیدانیم. همه اینها چیزایی است که باید خدا بگه. کسی نمیتواند خود سر بگوید این پیامبر جهانی است، این پیامبر این گونه است، این پیامبر رسالتش و مسئولیتش اینه. هیچ کدوم این حرفا نیست. کدوم پیغمبر مأمور به این که نمیدونم سکوت کنه، کدوم مأمور فرار کنه، کدوم مأمور، همه اینا رو باید خدا بگه. هیچ کس برای اونها نمیتونه تکلیف تعیین کنه. خب اگر در عصمت چیزی به ذهن شما مانده است از سخن پیشین، این شفاف شدن اون مطلب. بعد عرض کردیم که اگر کسی آمد گفت من چرا پیغمبر نشدم، من عرض کردم خدمتتون، خب بهش میگم عیبی نداره از فردا شروع کن. بنده که نمیتوانم یه عمل واجب رو در خودم تدارک کنم به اون قاعده که میبایست و حرام رو ترک کنم، چه ادعایی میکنم؟ یکی از دوستان گفت خب شاید این به ذهن آمده باشه که منظور بنده اینه که اگر کسی توانست از فردا معصوم باشه، یکم که دور برداشت و گرم گرفت آماده باشه که پیغمبر بشه. نه، این سخن که معناش قطعا این نیست. چون به فرضم شما از امروز تصمیم بگیرید، قبلو چی کار میکنید؟ عصمت باید در طول زندگی باشه. نمیشه پیغمبری هر کار خواست بکنه، از اون موقع که مبعوث شد بگه من از الان مبعوث شدم، از الان هم خطا نمی کنم. این نیست اعتقاد ما در پیامبران. امروزم که ما این مثال رو زدیم، اون شب هم عرض کردیم، ختم، نه ختم رسالت، ختم نبوت صورت گرفته. یعنی نه اینکه دیگه هیچ رسولی نیست، هیچ نبی هم دیگه نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه آقا من تنها با خدا یه ارتباطی دارم، به من شخصا میگه چیکار کن، به معنی وحی شریعت. میگیم دروغ میگی، چون خاتم النبیین است. چون خاتم النبیین است، خاتم الرسول هم هست. پس اینی که بنده عرض کردم در پاسخ اون شخص که خب تو همت بکن ببین میتونی این کارو بکنی، بعد اون ادعا رو بکن، از این باب بوده، نه اینکه باب پیغمبر شدن بازه یا دست ماست یا یکم تلاش بکنیم مهارت خاصی پیدا بکنیم پیغمبر میشیم. حالا چی شده یه نفر پیغمبر شده کسی دیگه نشده؟ مثلا چرا قمر بنی هاشم حضرت علی اکبر پیغمبر نشدن؟ چرا امیرالمؤمنین علی سلام پیغمبر نشدن؟ در اون روایتی که فرمود حضرت انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، نفرمود تو منزلتت منزلت هارون است به موسی نسبت به من جز اینکه تو پیغمبر نیستی، اینو نفرمودن. نه، الا اینکه بعد من پیغمبری وجود نداره، نه اینکه تو به مقام پیغمبری نمیرسی. امیرالمؤمنین که مسلم بالاتر از پیامبران الهی است به جز رسول خدا، بعد رسول الله اصلا قرار نیست دیگه نبوتی باشه. در آسمان نسبت به پیامبر جدید بسته است، پیامبر دیگه نیست، تمام شده، وجهی هم نداره. چون الیوم اکمل تو لکم دینکم، دیگه از یه گذر دیگه، از یه منفذ دیگه که چیزی نمیاد، که هرچی هست دیگه اینجاست. پیامبران الهی معصومند، خطا نمی کنند، اشتباه نمی کنند، اما معناش این نیست که غیر از پیامبران معصومی وجود ندارد. اون شبهه و اون سوال که پیغمبران لابد یه چیز اضافه تو خلقت ذمیمه‌شون شده، یه چیزی که ماها نداریم، پس برای همین ما گناه میکنیم اونا معصومن، اون مثالو برای اینجا زدیم که ما نسبت به بعضی گناهان ما معصومیم، نشان میدهد نسبت به گناه دیگه میتوانیم معصوم باشیم. یعنی خدا حجتو تمام کرده، نگفته شماها نمیتونین معصوم باشین پس از همتون انتظار گناه دارم. نه خیر، یک معصیت، حتی بعضی معتقدن یک مکروه، یعنی چیزی که خدا را خوش نیاید، ممکنه ما رو مورد بازخواست قرار بدن. حالا ما معصیت رو میگیم، یک گناه، ما یک گناه هم مجاز نیستیم انجام بدیم. لذا اینجور نیست که فرض بر اینه که ما نباید معصوم باشیم. اگه گفتی نفر معصوم قمر بنی هاشم ما تعجب کنیم، نه این نیست.
اصل بر اینه کسی گناه نکنه، اصل بر اینه. حالا لزومن هر کس معصومه میشه پیغمبر؟ نه، ولی پیغمبران باید معصوم باشن. پیغمبران برگزیدگان الهی هن، مصطفان. ان الله اصطفى، خدا برگزید، انتخاب کرد. در امر پیغمبری صریح روایات است که پیغمبر را خدا تعیین میکنه. موسی میشه پیغمبر، یه خضری کنارش قرار میگیره، موسی از او تقاضا میکنه هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، دنبالت را بیفتم یه چیزی هم نصیب ما بشه از اون علمی که تو داری. این از پیامبری موسی چیزی کم کرده؟ نه، ولی یه چیزی رو به ما فهمونده که پیغمبران الهی تمام نیستن. اونی که تمامه رسول الله، اونی که تمامه اهل بیت علیهم السلام. لذا 14 معصوم تفاوت فاحش و بلندی دارن با تمام انبیا و رسول، چون امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگه اونجا اگه خضر با من همراه بشه، همون اتفاق برای خضر میفته که برای موسی افتاد. تنها این 14 نورن که میگن سلونی قبل ان تفقدونی، از هر چی میخوان بپرسید. شما باورتون اینه که موسی علیه السلام میتونه بگه سلونی قبل ان تفقدونی؟ خودش 3 تا سوال میکنه از حضرت خضر. و دقت کنید تو این داستان خدا حضرت موسی رو ملامت نمیکنه، تقبیح نمیکنه که بعضی از کسایی که این داستان رو استفاده کردن برای مثلا ارادت ها و نمیدونم این پیروی های بشری، اومدن گفتن اگر تو پیری رو پیدا کردی، کسی رو پیدا کردی، اصلا طریقت و راه اینه، اگه به قطبی مرشدی رسیدی باید اینجوری بدی، سوال نباید بکنی. موسی سوال کرد نتونست ادامه بده. حرفا کدومه؟ تو پیدا کن اون آدم الهیو، من دنبالش را میفتم ساکت. پیدا کردن اون مهمه، با نمیدونم دیدن ناز و کرشمه و قیافه و ابرو و 4 بیت شعر و فلان، این حرفا که چیزی از آب در نمیاد. نه اون باید امام زمان علیه السلام باشه، اون باید خدا تعیینش کرده باشه، اون باید امام من به من بگه برو دنبال این، من میگم چشم. اینطوری ها که نمیشه که. بعدم تو اونجا حضرت خضر در فرمایش قرآن صریحا گفت و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تو چطور میتونی صبر کنی به چیزی که نسبت بهش تسلط نداری؟ نباید صبر بکنی. مثل اینکه بنده خدای نکرده مرید کسی بشم، داریم تو راه میریم در خونه بازه، بره مال یارو از خونش بدزده، بعد بیاد بیرون میگم آقا چرا دزدیدی؟ میگه مواظب باشا، خراشو سوال نکنی، ما اینجوری نمیتونیم با هم بریم جلو. تو قرار ساکت باش، میگه آقا حق بازی ها چی؟ ساکت اینجوری مال مردم رو دزدیدی، دلیلشو بگو، چرا ادا در میاری؟ گفتم خدمتتون، یکی از دوستان ما میگه برادر من خیلی دنبال این چیزا بود تا اینکه بالاخره ما به یه پیری دسترسی پیدا کردیم، با کلی بالا پایین وقت گرفتیم رفتیم پیشش، مؤدبانه نشستیم و اون آقایی که ما رو برد معرفی کرد، گفت ایشون خیلی علاقمند و فلان و حرفا، و اون با کراهت پذیرفت مرید شدن آقا رو، گفت خب شما برید 2 دیگه بیان، تو این 2 مواظب باشید بدنتون با آب تماس نگیره. میگه وقتی اینو گفت من این دفعه سوال پیش اومد، یعنی وضو رو چیکار کنم؟ وضو و غسل رو، همین رو سادگی گفت. پرسیدم که حاجا پس وضو رو چیکار کنم؟ گفت اخم کرد به این کسی که واسطه شده، گفتم این ظرفیت نداره، گفتم این ظرفیت نداره. عقل رو که ما تعطیل نمی کنیم، شما از حضرت موسی انتظار دارین عقلش رو تعطیل کنه؟ برای چی کشتی مردم رو سوراخ میکنی؟ میگه من یه چیزی میدونم تو نمیدونی. خب قبوله من نمیدونم، ولی باید سوال کنم یا نباید سوال کنم؟ و آخر الامر هازا فراق و بینی و بینک، نه اینکه قهر میکنیم، با بابا من یه مأموریتی از قبل خدا دارم، خدا به من 50 تا مأموریت داده، باید انجام بدم، علمش هم داده، من اینو ما فعلت اون ان امری، من سر خود که نکردم که، به من گفته بکن. ببخشید جناب اسرائیل با شما همراه بشه همجور راه به راه میره جون مردم میگیره، شما کلافه نمیشین. این بچه چه گناهی کرده؟ این تازه متولد شده، این تازه باز به دانشگاه، اینو چرا کشتی؟ همون اسرائیل هم اول میگه هازا فراق و بینی و ملک، تو کارتو بکن، بذم هم کارمونو بکنیم بابا دیگه، هر کی کار خودشو بکنه. این عصمت حضرت موسی رو زیر سوال نمیبره، شأن اونو پایین نمیاره، پیامبریشو از بین نمیبره، حضرت خضر رو برو پیامبر نمیکنه. کان اینو مراجعه کنید بخوانید، به هر تقدیر پیامبران الهی دوگانه نمیگویند، اما مقاماتشون متفاوته. اما یک سوال میماند، آیا می شود انسانی که پیامبر نیست به معنای کلی، یعنی نبی نیست، آیا می شود انسانی مقامش بالاتر از یکی از 124 هزار پیغمبر یا گروهی از 124 هزار پیغمبر باشد یا نه؟ رسول الله رو نمیگم، 14 معصوم رو نمیگم، امام همیشه امامه، تا آخر خلقتم امام. از سابقون از سابقون. این راهو بر ما نمیبنده. خب شما سبقت بگیرین، شما به جمعی، شما حرکت بود، اشکال نده، کسی جلوی کسی رو نگرفته. اما اون مقام با اینجا قابل قیاس نیست. خب آیا در میان مردم میتواند کسی مقامش، رتبهش، منزلتش بالاتر از 124 هزار پیغمبر یا گروهی یا یکی از اینا باشد یا نباشد؟ این مطلبی است که علما درش اختلاف دارند، ولی اکثرا مستند به روایات معتقدند بله می شود انسانی که پیغمبر نیست مقامش بالاتر از یکی از 124 هزار پیغمبر یا چند تا از اونها باشه. که بحثشو اگه خواستین دنبال کنید به کتاب فضائل الشیعه شیخ صدوق مراجعه کنید، برای اینکه بدانید این بحث موجوده، این بحث ساختگی نیست. اما بالاتر بودن مقام یه نفر از یه پیغمبر یعنی به او هم وحی میشه؟ نه خیر. وحی شریعت میشه؟ نه خیر. این خبرها نیست. پیغمبر این مقام، این سمت، این شغل، این جایگاه یه جایگاه خاصیه که خدا انتخاب میکند، برمیگزیند، خداست که اینو قرار میده، کس دیگه نمیتونه قرار بده. این حرفام سبکه. بگیم پیغمبر اکرم 40 سال زحمت کشید دیگه، هرچی کسی به 40 برسه دیگه کامل میشه، دیگه رسید به مقامی که گفتن دیگه حالا میتونی پیغمبر بشی. خجالت نمیکشی اینو میگی؟ بعد حضرت عیسی تو گهواره میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. پیغمبر تو از اول پیغمبر بوده، از اول خلقت پیغمبر بوده، هم نبی بوده هم رسول بوده، اونجا رسول ظاهر بوده. این که پیغمبر قبل 40 سالگی چه دینی داشته چی کار میکرده، نبی بوده. این حرفا کدومه به حضرت وحی شد؟ حضرت نفهمید چیه، خواست خودشو از کوه بندازه، بعد اومد پایین، یه ورقت ابن نوفل او رو نجات داد، گفت این حالی که من میبینم حالت پیغمبریه. پیغمبرم آروم شد، نگرانیش برطرف شد. پیغمبری که خدا بهش میگه پیغمبری به یقین نمیرسه، ورقت ابن نوفل بهش میگه پیغمبری، آروم میشه، این پیغمبره؟ این هم به درد اهل سنت میخوره. این پیغمبر اوناست، پیغمبر ما این نیست. یا راجب وحی من شروع کنم بگم، وحی اینطور عرض کردم خدمتون، وحی یک ارتباط شخصی است بین خدا و رسول، هیچ کس از وحی بین خدا و رسولش خبر ندارد. هر کس زیر این آسمون ادعا کرد به من وحی میشه، شما لازم نیست تلاش کنید انکارش بکنید، گفتین وحی میشه که بشه. این وحی که به تو میشه از چه جنسی؟ از وحی زنبور عسل مادر موسی است؟ از کدوم وحیه؟ از کجا فهمیدی این مثل وحی رسول اللهه که برای وحی رسول الله نوشتی که اینجوره اونجوره؟ لذا در شناخت انبیا، انتخاب انبیا، محدوده رسالتشون، وظائفشون، همه پیغمبرا این بود وظیفشون، باید این کارو میکردن، از خودمون میگیم، خوشمون میاد بگیم، نباید خدا تعیین بکنه. لذا انبیا الهی، رسولان الهی تعیین شده خدای متعالن و از هر گناه و اشتباه و خطایی به سعی خودشون و فضل خدای متعال و ضمانت او معصومن که حجت بر همگان تمام بشود. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی و رحمت بفرمایید. شب گذشته توفیق داشتیم این آیه رو تلاوت کردیم در داستان اصحاب کهف. بسم الله الرحمن الرحیم. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراعا ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا. آیه 22 سوره کهف. عرض کردیم که در این آیه خدای متعال عدد اصحاب کهف و مشخص نمی کنند و می فرماین سر این قضیه بحث نکنید، نظر ندهید، نظر خواهی نکنید. خدای متعال به عدد اونها آگاهه و افراد تعداد اونها رو کم تلقی می کنن. در شروع این بحث من خدمتون عرض کردم با خوندن آیاتی که مربوط به داستان اصحاب کهفه، بعضی از فرمایشاتی که اهل بیت علیهم السلام در جاهای دیگه فرمودن به این کلید طلایی ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آدم احساس میکنه یه درهایی داره گشوده میشه براش. و اونم اینه که امام کهف حسینه و این کهف حسین تا امروز که ما اینجا نشسته ایم به تعبیری پناه آورده و عضو میپذیرد. آیا میشه شما یه روز برگردین بگید امام زمان علیه السلام دیگه به کسی پناه نمیده، تموم شد، دیر آمدی؟ نه، نه تنها پناه میده بلکه او کشتی نجاته، او به دنبال تو میاد و همواره او تو رو صدا میزنه تا ملحق بشی و جزء اونها بشی. خب تعداد اینا چقدره؟ نمیدونیم. این تا قیامت هست. کمن؟ نه خیر، بسیار زیادن. حالا سر این بیام یک به دو بکنیم که تو هستی، من هستم، اون هست، چند نفر هستن، به ما چه ارتباطی داره؟ عرض کردم خدمتتون به جای این که ما مشغول موضوعاتی بشیم که برای ما فائده عملی نداره، نه اعتقادمون رو درست میکنه نه عملمون رو، بریم سراغ عمل. ما از داستان اصحاب کهف داریم این رو یاد میگیریم: من باید هرچه زودتر به این غار پناه ببرم، غاری که در بیرون از نظر جغرافیا یه جای نخیر، به کهف حسین باید پناه ببرم. چگونه پناه ببرم؟ اونی که میگه فعبو الالکهف به من میگه چه کن تا پناه ببریم. عرض کردیم خدمتتون ما میخوایم ملحق بشیم به امام حسین علیه السلام، ما میخوایم ملحق بشیم به اصحاب امام حسین علیه السلام. چه کنیم ما هم در اون زمره قرار بگیریم؟ توجه بفرمایید، اگر من رفتم کنار اصحاب امام حسین علیه السلام، اگر من رفتم در منزلگاهی که سید الشهداست، اگر من رفتم با انبیا و صدیقین و شهدا قرار گرفتم، اینا معناش نیست که من این شایستگی رو داشتم، اینا معناش فضل خداست. حالا انشالله اگه عمری بود عرض میکنم خدمتتون فرق اون کسانی که در اون جایگاهن با کسانی که به اون جایگاه ملحق میشن چیه. این فرق داره، اون جایگاه اصالتش مال اونهاست، ما به اونها ملحق شده ایم. ولی به هر صورت
خدا لطف کرد ما بالاخره پیدا کردیم که رفقای خودمون رو در قیامت بعد قیامت در اون جایگاهی که ابدی هستیم رفقامون رو کی قرار بدیم. یعنی اگه بخوام با یه تسامحی به لفظ عامیانه بگیم میگه آقا آوردن تو دنیا دور و برت رو نگاه کن ببین با کی میخوای رفیق باشی، کیو دوست داری باهاش هم نفس باشی، با کی باشی حوصلت سر نمیره، با کی باشی کلافه نمیشی، رفیقای دنیایی که تست کردی بس دیگه. بودن با امام حسین و اصحاب او دل هیچ کسی رو آزرده نکرده. اینجا مثالش اون مثالیه که میگن از نخورده بگیر بده به خورده. یعنی چی؟ کسی که طعم گریستن بر امام حسین علیه السلام رو چشیده باشه، طعم زیارت او رو چشیده باشه و و این دیگه نمیتونه تحمل کنه. نوع کسانی که زیارت میرن عتبات وقتی برمیگردن منتظر اینن که دفعه بعد کی میرن، ولی اونایی که هنوز نچشیدن نه، اونا مشتاقن ها، اونا هم آرزومندن، ولی مدل تقاضا متفاوته. اونی که توفیق داشته بر امام حسین علیه السلام گریه بکنه اون یه جور دیگه دلش پر میکشه اول محرم و یه جور دیگه وارد روضه امام حسین علیه السلام میشه. خب ما میخوام رفقای خودمون رو انشالله به فضل خدا انتخاب کنیم. دوست داری وقتی رفتی بهشت انشالله بریم بهشت هممون، دوست داریم که با کیا باشی؟ بهشت همه جور آدم داره. دوست داری کجا باشی؟ دوست داری پیش حبیب ابن مظاهر باشی؟ دوست داری پیش زهیر باشی؟ دوست داری پیش حضرت علی اکبر باشی؟ آقا من کجا و اونا کجا؟ باریکلا بفهمه درست گفتی، من کجا و اونا کجا. اما یادت باشه ان الله علی کل شیء قدیر. وقتی دعا میکنی میگی وجعلنی من اعوانه و انصاره، وقتی از خدا تقاضا میکنی این مقاماتو، بعد میگه انک علی کل شیء قدیر. وقتی میری زیارت میگی فاذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما از انت لأحد من اولیائک. یا علی ابن موسی رضی الله السلام، از زائرانت کی اومد که حسابی تعبیرش گرفتی؟ به تعبیر من بلند شدی رفتی جلو، نمیدونم تعبیرش گرفتی، در آغوش گرفتی، پذیرای مفصل کردی، کی بود اون؟ من همونجوری تعبیر بگیر. فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَٰلِكَ، اگر من اهل این نیستم که قطعا نیستم، فأنت أهل لذلك، اما تو خیلی بزرگی، تو خیلی کریمی. یه نکته عرض کنم، هر کس که بهشتیه یه ویژگی داره، هیچ وقت حسودیش نمیشه. یه نفری که راه نرفته و زحمت نکشیده هم رتبه او شمرده بشه و کنار او نشسته بشه. اینایی که دنبال رتبه بندی های دنیا، این صفت اهل دنیاست، تنگ نظرن. اصحاب امام حسین علیه السلام در بهشت همه عالم رو هم خدای متعال ببره کنار اونا بنشونه، اونا نمیگن ای بابا ما این همه زحمت کشیدیم، نه اتفاقا اونا دوست دارن. ما این مجلسی که توفیق داشتیم ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام رو گفتگو میکردیم بر مبنای زیارات، من اونجا عرض کردم، گفتم شما تو زیارات اصحاب از خدا میخواهید که به اصحاب امام حسین بلندترین جایگاه ها رو خدا بده، و بعدم از خدا میخواهید ما رو هم نشین اونا کن. هم نشین کسایی که اونا خودشون دوست دارند، اونا راحت نمیشن. این همون اتفاقی است که تو کربلا افتاد. ببخشید حبیب با اون سابقه به زهیر که دیر آمد و ملحق شد چپ چپ نگاه کرد، به هر که دقایق آخر اومدن چپ چپ نگاه کردن، به وهب مسیحی و مادرش و عروسش چپ چپ نگاه کردن، به غلام سیاهی که غلام خودش میگه رنگ من سیاه، بوی بدنم خوب نیست، او خودش داری میگه، و حضرت میگه تو برای نعمت پیش ما آمدی. نه همه یه چیزن. و علل ارواح التي حلت بفنائك، همه با هم آمیخته شدن اونجا زیر پای امام حسین علیه السلام، زیر پای زائر امام حسین علیه السلام.
میشه اصحاب امام حسین علیه السلام. خدا توفیق بده تو دل ما هم چنین چیزایی نباشه. چرا یه نفر هیچ زحمت نکشته اینجوری شد، چرا اون اونجوری شد؟ چه بهتر بذار اون بره بالا، رفیق منه، با هم رفیق بودیم، باشه اون بذار بره بالا، از جهت دینی، از جهت اعتبار، از جهت علم، از هر جهت، چرا نره بالا؟ عرصه که من تعیین نمیشه که. لذا این کهف کارش پایان نگرفته، پایان نگرفته. اگر کسی به شما گفت خدای متعال همه چی رو مقدر کرده، در تقدیر نوشته اسامی کسانی که در این کهف حسین وارد شدن و پناه گرفتن همه معلومند، شما جواب بدید که ائمه گفتند آیه‌ای در قرآن است یمحو الله ما یشاء و یثبت. امام فرمود خدا به خاطر همین آیه خدا میتواند هر تقدیری رو که تا امروز کرده عوض بکنه، هر تقدیری رو که کرده عوض بکنه. حالا بریم خدمت سید الشهدا علیه السلام عرضه بداریم آقا اگه اسم ما جزء سعدا نیست، اسم ما جزء یاران شما نیست، اسم ما جزء محبان شما، گریه کنندگان بر شما نیست، خب شما عنایتی بکنید امشب تقدیر رو عوض بکنید. یا ابا عبدالله شما حبیب خدایید که خدا فرمود ولا سوف یعطی که ربک فترضا. حسین جان انقدر بهت میدم تا راضی بشی، تا راضی بشی. بگین یا ابا عبدالله شما راضی نشید که صحنه قیامت رو ترک بکنید در حالی که ما به جای ماندیم متحیر و بیچاره. نه، این به این خانواده نمیخوره. کسی التماس اونها رو بکنه اونها یاری نکنن. خدمت یکی از علما رسیدم گفتم خدمت امام رضا علیه السلام میخوام برم، توصیه چیزی نداری؟ گفت زیارت که کردی هرچی اونجا وایسا به امام رضا بگو آقا در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. من هر کاری میکنم آدم بشم نمیشه. این دهه که یه کاری کردین عوض شدم، کمکم کنید بمونم تو اینها. اگر توفیق داشتید آثاری که بر گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام است را بخوانید، آثارشو با این عنایت بخوانید که هر کدوم از اون چیزایی که فرمودن در آثار گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برای این که وارد بشی به اینجا، هرچه که در فضائل زیارت گفتن و آثار زیارت گفتن، برای اینکه ملحق بشی، پیوند بخوری با اینجا. تمام اینا راه‌های، هزاران راه وجود داره برای اینکه ملحق بشی، اما توجه کن او باید راهو باز کنه تو بری، او باید راهو باز کنه، او باید بگه چی کار کنی. خب اون هم که کریم من اولاد الکرام دنبال بهونه میگردن دیگه، دنبال بهونه میگردن یه کسی یه کاری برای امام حسین بکنه اونو بپذیرن. من این داستانی که خدمتتون گفتم عرض کنم و بحثمو تمام بکنم، ببخشید طول کشی. گفت از اداره برمیگشتم طرف خونه، تو اداره این اون موقع این مثلا بنها و کپنهایی بود که مثلا خیلی مرسوم بود. گفت گرفته بودم داشتم طرف خونه می آمدم، اومدم بپیشم تو کوچه، دیدم تو خیابون یه جای روزه است. گفتم الان برم خونه بیفتم دیگه حالشو ندارم، برم یه روزه گوش کنم و برم خونه. رفتم نشستم و روزه گوش کردم و تمام شد، چای آوردم. قبل از اینکه این داستان رو ادامه بدم، این آقایی که این داستانشو داریم میگیم، یکی از همکاراش چند روز بعد از دهه بهش گفتش که فلانی تو دهه چیکار کردی برای امام حسین علیه السلام؟ گفت هیچ کار نکردم. گفت نه یه کاری کردی. گفت نه خدا وکیلی مثلا کاری نکردم. یکم خواست همجور کلی بهش بگه باش ور رفت و اینا، گفت نه بابا من کاری نکردم. گفت من خواب دیدم سید الشهدا علیه السلام و قمر بنی هاشم. امام حسین علیه السلام دارن میگن که قمر بنی هاشم بنویسد که هر کس برای امام حسین چه کرده. هی میگفت مینوشتن فلانی این مقدار، این فلانی، این فلانی، این فلانی، این اسم تو هم گفتن بنویسن، اسم تو هم نوشتن، نوشتن جلوش یه قاشق شکر برای امام حسین دادن. چیکار کردی ازت پذیرفتن؟ چه نظری داشتی؟ گفت چی، من رفتم روزه نشستم، روزه تمام شد، چای آوردن به همه دادن، به من هم دادن، من گوشه نشسته بودم، طرفی که قند و تعارف میکرد اومد تعارف کرد رفت، منو ندید رفت. گفتم چایو چجوری بخورم؟ شکر کپانی بغلم بود، زدم یه قاشق ریختم توی چای هم زدم خوردم. مجلس ما اومدی، بهت قند ندادن، از خودت آوردی، اینو می نویسیم که تو برای مجلس امام حسین خرج کردی. ما مشرف بودیم، عتبات کاروان بساطی رو آماده کرده بودن برای قدیر که جشن بگیرن، از تهران شیرنی برده بودن، چه و چه و چه، خیلی زحمت کشیده بودن. از قضا اون روزی که در واقع فرداش قدیر بود و نمیخواستن شب جشن بگیرن، برنامه به هم خورد و مسجد کوفه رفتیم و قبلش چه شد، همه دیگه خسته، ساعت 9 شب رسیدن، 9 خورده‌ای رفتن اول شام بخورن، شام خوردن دیگه همه ولو شدن. اینا هم پایینو برداشته بودن، دکور زده بودن و چه و چه، شیرنی گذاشته بودن، همه منتظر، یعنی منتظر 3-4 نفر که بانی بودن. من رفتم پایین ببینم چه خبری، کی شروع میشه، دیدم 4-5 نفر بیشتر ننشستن، اینا منتظرن جمعیت بیاد شروع بشه. هی رفتن به این گفتن هیچ کی نیومد. من رفتم بچه‌ها رو گفتم بیان پایین. گفتم برای چی؟ گفتم این مجلس فقط معطل مستمعه، همه چیز شوره. من تا اون موقع، ببخشین اینجوری میگم، تا اون موقع شعورم نمیرسید حضور در مجلس اهل بیت و مستمع بودن و فقط سیاهی من بین جمعیت باشه چقدر ارزش داره. اونجا فهمیدم چقدر قیمت داره. یه وقت سال بعد نگین این مجالس که شلوغ، ما بریم فرقی نمیکنه که. بلا تشبیه حضرت مسلم هم همینطوری شد دیگه. اون گفت زنش و مادرش گفت فلانی برای چی میری دنبال مسلم، این تهدید میکنن، این همه جمعیت، حالا تو نری چیزی نمیشه که، یکی یکی کم شدن. آخر که اون ته رسید به اونا گفتن که بابا شما 10 نفر که کاری نمیتونیم بکنید، همه رفتن، باز چی موندین؟ بله یک کسی هم هست در مجلس آمده است، فقط برای اینکه آمده باشد و به حضرت زهرا سلام الله علیها بگوید یا فاطمه الزهرا، من فقط اومدم اینجا بشینم که وقتی عکس منو، عکس این مجلسو از آسمان میگیرن، سیاهی منم در میان این سیاهی ها باشه. این خیلی مهمه، خیلی بزرگه. حبیب رو وقتی که خواب میبینن میگن حبیب آرزوی دیگری داری؟ با اون سوابق و با این عاقبت؟ میگه آره، دلم میخواد بیام تو دنیا تو مجلس عزای امام حسین علیه السلام شرکت بکنم و بر مصیبت امام حسین علیه السلام گریه بکنم. من عرضمو تمام میکنم. ما چگونه با چه زبانی میتوانیم از امام زمان علیه السلام شکرگزار باشیم؟ معلوم نیست. با هم دعای فرج رو زمزمه بکنیم. انشاءالله ما جز کسانی باشیم ولو به اندازه آبی که در دهان یک پرنده کوچک جای میگیرد، ما به همون اندازم شده باشه برای اینکه دل امام زمان علیه السلام و اندوه او و حزن او رو کم بکنیم، انشاءالله مؤثر باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.